خیر دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام می‌پردازه و در این برنامه از کارشناسی استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم و آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله موفق و سربلند باشن. در خدمتون هستم
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان و عزیزان علاقمند مباحث تاریخی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنن مستحضر هستن که ما در برنامه گذشته در خدمت آقای دکتر جباری بودیم و حوادث و رویدادهای سال 9 هجری رو بررسی کردیم. از جمله اون حوادث نزول سوره مبارکه حجرات بود و دستور اخلاقی که در آیات اولیه این سوره مبارکه، یعنی آیات اول و دوم، بر مسلمان ها نازل شده بود که بحث به اصطلاح برخورد مؤدبانه و رعایت شیوه صدا کردن ندا دادن رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و در ادامه هم به بحث حکم شرعی زکات و زمینه اجرای این حکم پس از فتح مکه، اعزام برخی از گروه های صحابه از طرف رسول خدا برای جمع آوری زکات به شهرهای اطراف بود و به قبایل اطراف و که برخی از قبایل استقبال کردن مثل قبیله خزاعه و برخی از قبایل مثل قبیله بنی تمیم مقاومت کردن که منجر به درگیری هایی شد و که در ادامه هم اسارت برخی از این افراد این قبیله که نهایتاً با مراجعه به رسول خدا اونها متقاعد شدن، اسلام آوردن و رسول خدا اونها رو بخشید، اسرا رو آزاد کرد و هدایایی رو هم به اونها دادن. ادامه بحث رو در خدمتون هستیم آقای دکتر جباری، بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره فرمودید به جریان جمع زکات و آمدن بخشی از قبیله بنو تمیم به مدینه برای اینکه اسرایی که از اونها آورده شده بود به مدینه اونها رو آزاد بکنن و تفصیل ماجرا در برنامه قبل اشاره شد.
بله.
اما در همون برنامه اشاره کردیم که به جهت نوعی رفتار که از این اعراب بیابان نشین جاهلی سر زد نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله، آیاتی از قرآن کریم نازل شد و اون رو فتح بابی در حقیقت قرار دادیم برای ورود به بررسی این آیات، یعنی آیات سوره مبارکه حجرات که اون آیه مورد بحث عرض شد که آیه چهارم از این سوره هست که با این تعبیر آمده: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. و اشاره کردیم که اینها وقتی که آمدند به مدینه، نمایندگان قبیله بنو تمیم رفتند پشت خانه پیامبر اکرم، پشت حجره های رسول خدا و با صدای بلند خطاب کردند به اون حضرت که یا محمد اخرج الینا صلی الله علیه و آله، و با این بیان بی ادبانه حضرت رو فرا خواندند و این آیات نازل شد در حقیقت برای آموزش ادب به اینها و اینکه حساب رسول خدا صلی الله علیه و آله از حساب افراد عادی جداست، پیامبر رو باید با احترام خطاب بکنید و صداتون رو بلند نکنید، و چنان که در قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با عنوان رسول الله معمولا با این لقب احترام آمیز ازش یاد کرده، و در این آیات در حقیقت این رو اشاره میکند که همانا ان الذين ينادون که من وراء الحجرات، همانا کسانی که از پشت حجره ها یا از آن سوی حجره ها تو رو ندا میدهند، با اون ندایی که عرض کردم، اکثرهم لا یعقلون، اونها به اقتضای عقل و عرض میکنم که تدبیر عمل نمیکنن، کار غیر عاقلانه انجام میدن. آنها اگر صبر میکردن تا تو خودت تو به سوی اونها خارج میشدی، برای اونها بهتر بود تا اینکه عجله کنن و تو رو فرا بخوانند. در این حال در انتهای آیه میفرماید و الله غفور الرحیم. حالا اینا کاری از روی جهالت انجام دادن، خداوند متعال هم آمرزنده است. این آیه 4 ناظر بود به این جریان. اما سوره مبارکه حجرات بخش های مختلفی داره و هر بخشی ناظر هست به یک حادثه ای، به یک جریانی و مجموعه ای از تعالیم اخلاقی و آداب اجتماعی رو به خصوص و آداب رفتاری و سلوکی رو به نحوی این سوره برش مشتمل هست و سوره جالبی است، دستورات اخلاقی جالبی داره و زمینه های نزولی داشته هر یک از اینها. به نظر میرسه که اینها اسبابش جمع شد و در سال نهم که الان مورد بحث ماست، اوائل سال نهم این سوره نازل شده بر اساس جدولی که در ترتیب نزول سور هم گفته اند. حالا این آیه 4 بود عرض کردیم، اما آیه اول و دوم این سوره و همطور آیه 3 ناظر هست به یک جریان دیگری و که من اون رو اشاره میکنم که خب این هم ظاهرا در همون ایام رخ داده. این روایت رو آقای بخاری نقل کرده در صحیح خودش از ابن جریج از ابن زبیر که نقل کردن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خواست کسی رو برای مأموریتی بفرسته. در اینکه چه کسی ارسال بشه برای این مأموریت اختلاف میان بعضی از اصحاب رخ داد. در این روایت بالخصوص آمده که ابوبکر به رسول خدا صلی الله علیه و آله پیشنهاد کرد که قعقاع ابن معبد رو پیامبر برای مأموریت بفرسته. از سوی دیگر عمر ابن الخطاب اصرار داشت که اقرع ابن حابس فرستاده بشه و ابو بکر به عمر گفت که تو میخوای مخالفت من رو بکنی با این اصراری که داری میکنی، و اون هم در نقطه مقابل گفت که نه، من قصد مخالفت تو رو نداشتم، نظرم رو گفتم. صدای اینها در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله بالا رفت و یکی به دو کردن با هم جر و بحث میکردن که گفته شده فنزل فی ذلک، این آیات در این ارتباط نازل شد که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ای اهل ایمان بر خدا و پیامبر پیشی نگیرید، مقدم نشوید بر خدا و پیامبر، بگذارید به هر حال اون چه که پیامبر اکرم تصمیم میگیره تصمیم و امرش رو انجام بده و ارائه بکند. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. در آیه دوم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ای اهل ایمان صداهای خودتون رو از صدای پیامبر بلندتر نکنید. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، با آواز بلند و صدای بلند با رسول خدا سخن نگید، آنچنان که با همدیگه گاهی سخن میگه صداتون رو بلند میکنید، که اگر این چنین بکنید عملتون دچار حبط و نابودی میشه، ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، یک چنین رفتاری در محضر رسول خدا موجب میشه که اعمالتون از بین بره در حالی که شما توجه به این نکته ندارید. و در آیه بعد تمجید میکند از کسانی که رعایت ادب رو در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله میکنند با این تعبیر که ان الذین یغضون اصواتهم، آنانی که صداهاشون رو پایین میارن. میدانیم که غض با غین و زاد به معنای کوتاه کردن، پایین آوردن، که هم درباره صوت به کار رفته در قرآن، هم درباره بصر به کار رفته در سوره مبارکه نور، اون آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، اون اشاره به این دارد که دیده ها رو در مقابل حرام فرو بکاهید و حرام رو از صحنه دیدتون خارج کنید، و اینجا هم در ارتباط با صوت دارد که کسانی که صداهاشون رو در محضر پیامبر پایین میارن، اونها کسانی هستن که خداوند متعال دلهای اونها رو به تقوا و ایمان آزموده و آمرزش خدا و مغفرت اجر عظیم خدا نصیب اونها میشه.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد از توضیحات شیوای حضرت عالی. اگر اجازه بده یک فرصتی رو بگیریم از استاد فرمان، مجددا ادامه برنامه رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
برد آرام دل نام دل جویا، بود گل عاشق عطر خوشبویا، قرار عاشقان تا به گیسویا، شده محراب دل تا به ابرویا، طبیب عالمی نبی خاتمی حبیب عارفان پناه آدمی، نبی المؤمنین شفیع المذنبین رجاء الخائفين سيد المرسلين
صلی الله علیه یا رسول الله. جناب استاد دکتر جباری، در مورد سوره حجرات که فرمودید در سال نهم نازل شده و آیات متعددی در مورد دستورات اخلاقی در این سوره وجود دارد که جناب استاد به تناسب حوادث تاریخی مرتبط با اون رو بررسی فرمودید و مطرح کردید. ادامه بحث رو در خدمتتون هستم آقای دکتر جباری. خواهش
می‌کنم. عرض کردم آیه 4 و آیه 5 نازل هست به همون جریان گروه اعزامی از سوی بنی تمیم که آمدن مدینه و رسول خدا رو با لحن بی ادبانه ای خطاب کردن که قبلا بحثش گذشت.
بله.
آیه 6 هم ناظر هست به یک جریانی که مرتبط با بحث جمع زکات هست. عرض کردم اون آیه ناظر به جمع زکات بود که خب جریانش در بنو تمیم اتفاق افتاد که مخالفت کردن ابتدا. آیه 6 هم ناظر هست به مورد دیگری از جمع زکات، یعنی فرستاده ای رو پیامبر اکرم برای جمع زکات به سوی قبیله ای فرستادن و حادثه اتفاق افتاد که این آیه اشاره به اون حادثه میکنه. جریان معروف ولید فاسق مربوط به این آیه است. آیه شریفه 6 از این سوره از زان شرمنده ملازم فرمند: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. درباره سبب نزول این آیه معمولا مفسران وحدت نظر دارن، معمولا همین رو ذکر کردن که جریان مربوط میشه به ولید ابن عقبت ابن ابی معیط. نام عقبت ابن ابی معیط رو کسانی که مطالعات تاریخی دارن باش آشنا هستن. در همین برنامه هم خب در اون بخشایی که مربوط به غزوه بدر بود از دانشمنده شاید خاطرشون باشه اشاره کردیم عقبت ابن ابی معیط از سران مشرک مکه بود، خیلی بد رفتار میکرد نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و جزء اسرای بدر بود. در بدر اسیر شد و خود این که رسول خدا صلی الله علیه و آله از میان 70 اسیر از مشرکان قریش قبل از این که به مدینه برسند 2 از اونها رو فرا خواندند در یک منزلی و دستور قتل اونها رو دادن، نشون میده چقدر داره خبث باطن و رفتار بودن اینها، که یکیش همین عقبت ابن ابی معیط بود و دیگری نظر ابن حارس. این عقبت ابن ابی معید فرزندش همون ولیده، ولید فاسق، ولید شرابخوار و خب جریاناتی که بعدها این داشت در اسلام. این ولید ابن عقبه ظاهرا تاریخ اسلامش برگرده به همون زمان فتح مکه و اینها، بعد از فتح مکه همراه میشه با رسول خدا. گویا رسول خدا صلی الله علیه و آله سیاستی داشت که از همینها برای مأموریت‌های استفاده کنه. این خودش در یه وقتی باید شاید مفصل تحلیل بشه، اینکه پیامبر اکرم مثلا برای مأموریت‌های از خالد ابن ولید استفاده میکنه، یا مثلا در همون جریانی که راجع به بنو تمیم عرض کردیم که در آیه 4 سوره مبارکه حجرات به اون مناسبت نازل شد، عیینه ابن حسن فزاری رو پیامبر اکرم فرستاد که یک تازه مسلمان بود، همون رئیس معروف بنو قطفان و اینها، که خب سابقه خوشی هم نداشت. اینجا هم میبینیم پیامبر اکرم یک تازه مسلمانی همچون ولید ابن عقبه رو برای مأموریت میفرسته برای اخذ زکات. حالا زمینه های دلائلی میتونست داشته باشه، یکی اینکه همین ها موجب بشه کم کم اینها قلبن راغب به اسلام بشن، برای جذب بیشتر اینها به سمت اسلام با دادن یک چنین مأموریت هایی اینها رو پیامبر اکرم بیشتر جذب بکند. طبیعتا اینها که وقتی جذب میشدن همراه خودشون کسان دیگری رو قلبن همراه میآوردن، به هر حال یک فرصت هایی رو پیامبر اکرم به اینها میداد. خطاهایی که اینها بعدها مرتکب میشدن رو نباید به حساب پیامبر اکرم گذاشت، چون خیلی وقتا سوال میشه پیامبر اکرم عالم به غیب بود، پس چرا پیشا پیش پیش بینی نکرد که اینها دارش این خطایی میشن و لذا این مأموریت رو بهشون نده؟ پاسخ این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین نبود که در همه موارد مجاز باشد یا موظف باشد که از علم غیب خودش استفاده کنه، لذا طبق ظواهر حکم کرد پیامبر اکرم، چون پیامبر بنا بود الگو باشد، یک الگوی رفتاری رو ترسیم بکند برای نسل هایی که این نسل ها میان و عالم به غیب نیستن، بر اساس ظواهر باید عمل بکنند. اگر بنا بود پیامبر اکرم دائما بر اساس علم غیب عمل بکند، دیگه رفتارش نمیتوانست الگو باشد برای دیگران.
و اگر هم جناب استاد این فرصت رو نمیدادن، شاید این شبهه دوباره مطرح میکردن، خب کاش رسول خدا فرصت به اینها میداد، از کجا معلوم اگر اینا فرصت داشتن جبران میکردن؟
حسنتون بله، باید یک عرصه ای رو پیامبر اکرم باز بگذارد که هر کسی بیاد در این عرصه امتحان خودش رو پس بده و در آینده تاریخ ثبت بشه،
اتمام حجت
بشه و کسانی همچون امیرالمؤمنین بیان در عرصه و اونچنان
بدرخشن
و پیروز بر بیان و کسان دیگر بیان و اینها آیندگان بتونن قضاوت بین اینها بکنن. این ولید ابن عقبه ابن ابی معیط رو رسول خدا صلی الله علیه و آله برای جمع زکات فرستاد، گفتن نزد قبیله بنو مستلق که شاخه ای از قبیله خزاعه بود. در برخی از متون هم تعبیر بنو ولیعه شده. حالا آیا ارتباطی هست بین بنو ولیعه و بنو المصطلق؟ آیا تیری از اونها بودن یا خیر یا اشتباه یا به هر حال اختلاف در نقل و روایت هست؟ به هر حال آمده که او رو برای جمع زکات فرستاد نزد اونها و از زمان جاهلیت میانه ولید و اونها یک کینه های وجود داشت، به خصوص اگر همون بنو المصطلق رو ما درست بدانیم در این نقل. دلیلش این است که بنو المصطلق شاخه ای از خزاعه بودن و خزاعه هم پیمان با بنو هاشم بنو عبدالمطلب بودن. خب طبیعتاً بخش هایی از قریش مثل بنو امیه بنو مخزوم و امثال اینها میونه شون چندان با خزاعه خوب نبود، رقیب بودن و در حوادث تاریخی هم دیدیم دیگه
و ولید هم که از شاخه بنو امیه هستی.
بنابراین لذا یک کینه دیرین بین اینها از جاهلیت وجود داشت. وقتی که این ولید ابن عقبه آمد نزد افراد این قبیله، اونها به استقبال آمدن تا ببینن اون کارش چیه، اما این به نحوی بر اساس اون تصور پیشین ترسید که اونها قصد سوءی نسبت به این داشته باشن و بدون اینکه بررسی بکند و عرض میکنم که تحقیق بکند که واقعا قصد اینها از این پیش آمدن چی هست، برگشت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و به حضرت عرض کرد که اینها هم منع زکات کردند، حاضر نشدند زکات بپردازند و قصد قتل من رو هم داشتند. چون خبر کذبی رو در مدینه پخش کرد، به پیامبر اکرم عرض کرد و این خبر که ولید به پیامبر چنین گفته است به بنو المصطلق هم رسید و لذا اونها نمایندگانی فرستادن به مدینه برای اینکه ثابت کنن که ولید دروغ گفته و واقع قضیه این چنین نبوده. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که افراد این قبیله رو دیدند بهشون هشدار دادن که به هر حال اگر احیانا یه وقت قصد سوئی هم داشته اند از میکنم که از اون قصدشون برگردند و در همین هنگام بود که حالت دریافت وحی به پیامبر اکرم دست داد و این آیه که قرائت کردم نازل شد که حالا انشاءالله اشاره خواهم کرد.
انشاءالله یک فرصت رو مجددن از اتاق فرمان خواهیم گرفت و مجددن در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
محمد کافرینش از خاکش هزاران آفرین بر جان پاکش چراغ افروز چشم اهل بینش تراز کارگاه آفرینش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و درود بر پیامبر رحمت رسول خدا. جناب استاد اشاره فرمودید به آیه ششم سوره حجرات و مأموریتی که ولید ابن عقبه از قبیله بنی امیه برای جمع‌آوری زکات در میان قبیله بنی مستلق داشتن و خبر کذبی که نزد رسول خدا آورد و اعزام نمایندگان قبیله بنی مستلق نزد رسول خدا. ادامه بحث در خدمتون هستیم.
بله، عرض کردم رسول خدا یک جمله خطاب به این گروه دارد، یعنی بنو ولیعه که حالا از بن المستلق آمده اند نزد اونها. خوبه انتهای اون بیان حضرت اشاره بکنم که
نمایندگان این قبیله که
بله حضرت همودن که به هر حال اگر شما تبعیت از احکام اسلام و اینها نداشته باشید، من کسی رو نزد شما خواهم فرستاد که او که نفسی همچون جان من هست، یعنی از به هر حال با من یگانگی دارد و یقتل مقاتلیکم و یسبی ذراریکم، او با جنگجویان شما خواهد جنگید، اون دیگران رو از شما به اسارت خواهد گرفت و او این هست. و اشاره کرد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خب اینجا پیامبر اکرم پیداست که در حقیقت برای بیان قدرت اسلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به رخ اونها میکشد و این نشون میده که سی تا آوازه شجاعت و عظمت امیرالمؤمنین پیچیده که رسول خدا صرفا یک اشاره باید بکند و دیگران در حقیقت حساب کار خودشون میکنند. ممکنه به ذهن خطور بکند که خب اینها که بر اساس آیه که نازل میشه اینها که خطای مرتکب نشده بودن پیامبر اکرم این چنین فرمود. پاسخ این است که بله خطا مرتکب نشدن، پیامبرم رفتاری انجام نداده، اما در حد انذار و هشدار در حقیقت چنین چیزی بیان میکند که اگر احیانا در آینده یا الان بخواید بر خلاف مصالح اسلام عمل بکنید، من چنین کسی رو به سوی شما خواهم فرستاد و او به هر حال با شدت و قدرت عمل خواهد کرد. آیه شریفه که نازل شد این هست، آیه ششم از سوره مبارکه حجرات که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ای اهل ایمان اگر فاسقی خبری برای شما آورد درباره اون خبر تحقیق کنید، مبادا دارد که انتصیب و قوما بجهاله، که مبادا از روی نادانی به کسانی به مردمی آسیبی برسانید، انتصیب و قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، شما به خاطر خبر یک فاسق ترتیب اثر بدید به اون خبر، به کسانی حمله کنید، آسیبی به کسانی برسه، بعدش هم پشیمانی بشید، معلوم بشه این خبر درست نبوده. و علمو ان فیکم آیه هفتم، و علمو ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، بدانید که پیامبر خدا در میان شماست، اگر در بسیاری از امور پیامبر از شما فرمان ببره شما به رنج میفتید، به هر حال مسیر نادرستی خواهد بود. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ولی خداوند متعال ایمان رو برای شما محبوب قرار داده و اون رو در دلهای شما آراسته است، و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، خداوند متعال کفر و فسق و عصیان رو در نظر شما مکروه و ناپسند قرار داده، اولئک هم الراشدون، کسانی که این چنین هستن اینها اهل رشد و هدایت هستن و راه یافته هستن. بعد آیه 8 میفرماید که فضلا من الله و نعمه و الله علیم حکیم، این نعمت آراستگی ایمان در دل و محبوبیت ایمان و ناپسندی نسبت به کفر و فسوق و عصیان، این فضل و نعمتی از ناحیه خداوند متعال و خدا دانا و حکیم است. این دو سه تا آیه در ارتباط با جریان از میکنم ولید فاسق نازل شد.
تا یه چند میرایه دکتر؟ آیه ششم و هفتم.
ششم و هفتم و هشتم از مجرات مربوط به این جریان هست. خب طبعا نشون میده که یک اصل کلی رو در حقیقت در این آیه برای مسلمان ها تثبیت کرد، و اون این که همیشه بر اساس یقین عمل بکنن، که در آیات دیگر هم ولا تخف ما لیس لک به علم، و یا مثلا آیه‌ای که نهی از تبعیت از ظن و گمان میکند، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینها به هر حال نشون میده که در اسلام تأکید بر روی علم هست، تأکید بر روی یقین هست، بر اینکه بدون تحقیق کاری انسان انجام نده و رفتاری نداشته باشد ترتیب اثر نده، که امروزه متاسفانه ما خیلی مبتلا هستیم به این مسئله، به بحث شایعات، بحث اخبار کذب، اخباری که بسیاری از افراد فاسق در فضای مجازی می پراکنند، دشمنانی که در فسقشون تردیدی نیست این فضای مجازی رو در اختیار دارن، و خب درباره کمتر خبری واقعا انسان میتونه یقین بکند که این صادق هست، مگر اینکه تحقیق لازم رو بکند و به یقین برسه، و الا باید معمولا حمله بر این کرد که احتمال کذب درش قویه.
یعنی این دستور قرآنی است که الان اتفاقا خیلی بیشتر کاربرد داره با توجه به این فضایی که فرمودید، که ما باید بیشتر تبیین و بررسی کنیم بسه. که خدای نکرده در اون ندامت و پشیمانی که قرآن کریم میفرماید نیفتیم. انشاءالله که توفیق اینو داشته باشیم که بتونیم به این دستورات الهی عمل کنیم و زندگی سالمتری داشته باشیم. از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز هم که مثل همیشه ما رو مورد لطف خودتون قرار دادید و با برنامه خودتون، برنامه زلال تاریخ، همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم از همراهی شما بهره مند گردیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا نبی لان مشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجام زلال تاریخ رو تقدیمتون کردیم. درسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزمون در روابط عمومی رادیو معرف در میون بگذارید. 329-1551 329-1552 با پیش شماره شهر حضرت کریمه یعنی 025 و سامانه پیام کوتاه 3553. اما این خانه روشن است رو میخواییم تقدیمتون بکنیم، و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین عباسی ولدی از خانه های هیئتی برامون خواهند گفت، در حالی که ساعت 16 است.
این خانه روشن است، روشن به نور حق. روشن به نور اهل بیت.
این خانه خانه دوست،
این خانه خانه